ساعت 5 اینجا رادیو فرداست. پلیس میگوید برخورد یک خودرو با عابران مسلمان در شمال شرقی انگلستان اقدامی تروریستی نبوده است. شمار تلفات انفجار تانکر نفت در پاکستان به دست کم 148 کشته افزایش یافت. رئیس CIA ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم توصیف کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. در سانحه برخورد یک خودرو با عابران مسلمان در شهر نیوکاسل در شمال شرقی انگلستان 6 نفر از جمله 3 کودک مجروح شدند، اما چنان که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده، سانحه برخورد خودرو با عابران پس از پایان مراسم نماز عید فطر در یک مجتمع ورزشی روی داده است. پلیس یک زن 42 ساله را در این ارتباط دستگیر کرده و اعلام کرده که به دنبال مظنون دیگری نیست. بریتانیا پس از حملات اخیر در وضعیت هشدار کامل قرار دارد. هفته گذشته یک دستگاه ون به رانندگی یک مرد 47 ساله مسلمانان را به هنگام خروج از مسجدی در شمال لندن زیر گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته و شماری زخمی شدند. پلیس آن حادثه را تروریستی اعلام کرده بود. انفجار یک تانکر حمل نفت در ایالت پنجاب پاکستان تاکنون دست کم 148 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام ارشد امدادی در منطقه به اسوسییتد پرس گفته است که شمار تلفات این حادثه احتمالاً افزایش خواهد یافت، چون نزدیک به 50 نفر در وضعیت وخیم به سر می‌برند. این تانکر روز یکشنبه در مسیر کراچی به لاهور در بزرگراهی خارج از شهر بهاولپور در حرکت بود که واژگون شد. در گزارش این خبر آمده است که اهالی روستای اطراف محل سانحه از بلندگوی مسجد در جریان امر قرار گرفتند و برای جمع‌آوری سوخت به محل حادثه رفتند. در زمان ازدحام مردم، نفت ریخته شده بر روی زمین مشتعل شد و انفجار تانکر را در بر گرفت. مایک پومپئو رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم دانست. آقای پومپئو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC اظهار عقیده کرد که ایران در طول 6-7 سال گذشته حوزه نفوذ خود را بسیار گسترش داده است. ایران در گذشته بارها اتهام حمایت از تروریسم و دامن زدن به اختلافات مذهبی در کشورهای منطقه را رد کرده و متقابلا اتهام‌های مشابهی را متوجه آمریکا کرده. و خبر دیگر اینکه غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید عربستان سعودی به دنبال تشکیل قرارگاه عملیاتی با هدف ایجاد ناامنی در شرق و غرب کشور است. به گزارش خبرگزاری مر، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز یکشنبه همچنین تصریح کرد که عربستان یک قرارگاه عملیاتی در بخش شرق تشکیل داده و با استفاده از به گفته او عناصر داخلی در منطقه سیستان و بلوچستان دست به اقدامات ناامنی و تروریستی میزند. غلامرضا جلالی در این حال آنچه گسل‌های قومی، امنیتی، سیاسی و مذهبی خان را زمینه‌ساز شکل‌گیری اقدامات ضد امنیتی برشمرد. اما روز جمعه ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به رغم انتقادات معترضان بر انتقال مالکیت دو جزیره به عربستان سعودی مهر تأکید گذاشت. در این باره همکارم امیر مصدق کاتوسیان گزارش شایع کرده که می‌شنویم.
ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر قرارداد انتقال مالکیت دو جزیره تیران و سنافر را به عربستان سعودی تایید کرد. دو جزیره‌ای که یک سال پیش در دیدار ملک سلمان پادشاه عربستان از قاهره بر سر تحویل آن به ریاض توافق شد. رویدادی که به نظر شماری از ناظران حاکی از یک تحول مهم منطقه است. یکی از این ناظران حسین علیزاده دبیر اول سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره است، اکنون ساکن هلسینکی.
در یک نگاه کلی ثقل جهان عرب از مصر به عربستان سعودی منتقل شده. روزگاری صدای جهان عرب را از قاهره از زبان جمال عبدالناصر میشنیدیم. امروز این عربستان هستش که رهبریت جهان عرب رو میخواد بر عهده بگیره. از جمله تسلط داشتن بر دو جزیره استراتژیک مدخل خلیج عقبه برای عربستان سعودی موقعیت استراتژیک ایجاد میکنه که در منطقه دریایی تسلط خودش رو تکمیل بکنه. ما از عربستان سعودی که کشوری محافظه کار بود تا پیش از این چنین نگاه هایی رو نمی دیدیم. اینک دست اندازی او برای اینکه این جزایر رو در دست داشته باشه نشانی از اهداف و برنامه های نظامی است که عربستان سعودی در سر می پردازد.
به نظر این پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند، این تحول سبب تحکیم هماهنگی سه کشور منطقه می شود.
سه ضلع به هم رسیدن. ضلع مصر که با ایران قطع رابطه است، ضلع اسرائیل که دیگه روابطش با ایران مشخص هستش، وزیر عربستان سعودی هم که تنش‌هاش با ایران به وضوح روشن هست. این سه ضلع به صورت آشکار و پنهان به هم رسیدن، نشانش هم همین واگذاری جزایر دوگانه از طرف مصر به عربستان سعودی.
همین هماهنگی به نظر مهر جاودانفر، مدرس سیاست ایران معاصر در دانشگاه هرتزلیای تل‌آویو، یکی از دلایلی است که اسرائیل از انتقال دو جزیره تیران و سنافر به عربستان راضی است.
سوال اینجاست که چگونه هستش که وقتی که کشوری که اسرائیل با اون روابط دیپلماسی داره مثل مصر داره مالکیت دو جزیره رو که مجاور اسرائیل هستن به کشور عربستان میده، کشوری که با اسرائیل اصلا روابط رسمی نداره، چرا اسرائیل از این تحولات نگران نیستش و تا یه حد میشه گفتش که تلویحانه داره استقبال میکنه؟ بزرگترین دلیلش این هستش که انتقال مالکیت این دو جزیره به عربستان باعث تعمیق روابط بین اسرائیل و عربستان خواهد شد. تعمیق و بهبود روابط بین این دو کشور برای اسرائیل بسیار مهم هست. اولا به خاطر اینکه دولت اسرائیل قصد داره که در جبهه جدیدی که در دنیای عرب داره علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود میاد، روابطش رو با اون کشورها بهبود ببخشه، و دوما این دو جزیره دسترسی رو به بندر ایلات فراهم میکنن و این خیلی مهم هستش که برای دولت اسرائیل روابط با عربستان از اون به بعد خوب باشه. و به نظر میاد که شاهزاده جدید، شاهزاده بن سلمان که اخیراً تایید شد به عنوان شاهزاده جدید و نائب رئیس عربستان، این برای اسرائیل بسیار مثبت بوده و دولت اسرائیل نگران نیستش که الان دولت عربستان مالکیت این دو جزیره رو داره. و یک مسئله دیگه هم این هست که برای دولت اسرائیل ثبات اقتصادی مصر بسیار مهم هستش و ما میبینیم که در تبادل به انتقال به مالکیت این دو جزیره دولت عربستان کمک چندین میلیارد دلاری اقتصادی به مصر فراهم خواهد کرد که این خب ثبات اقتصادی مصر رو فراهم خواهد کرد و این برای دولت اسرائیل هم بسیار مثبت خواهد بود، چون مصر دولت آقای السیسی یک شریک بسیار مهمی برای اسرائیل هستش در جنگ علیه گروه داعش در صحرای سینا و مسئله فلسطین.
مصر سربازهای خود را 67 سال پیش در سال 1950 میلادی به درخواست عربستان سعودی در این دو جزیره مستقر کرد. بسیاری از مصری‌ها حالا معترضند که چرا دو جزیره‌ای که سربازهای مصری دو بار در نبرد با اسرائیل برای حفظ آن جان داده‌اند باید به عربستان سعودی برگردد، به ویژه که اسرائیل بعد از تسخیر دو جزیره در سالهای 1956 و 1967 میلادی هر دوبار جزایر را به مصر بازگرداند. اعتراض منتقدان مصری که بخشی از آن در دادگاه‌ها و بخشی دیگر از آن در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بازتاب دارد، از نظر حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در بن، مهمترین بُعد انتقال دو جزیره از مصر به عربستان است.
خب یه موقع این دو تا جزیره اهمیت استراتژیک داشتن، خصوص برای مصر با توجه به اشرافی که دارن دو تا جزیره به اون خلیج عقبه و میتونست مصر اون بندر ایلات اسرائیل رو کنترل بکنه و اصولا ورودش به دریای سرخ رو مانع بشه. از این جهتش این اهمیت داشته، ولی الان با این سیستم های جدید کنترل و مراقبتی که الان تو دنیا پیدا شده اصولا دیگه اهمیت قبلی این دو تا جزیره ندارن. ضمن اینی که این توافقی هم که انجام شده به نوعی با مصر و عربستان هر دوشون از اسرائیل و آمریکا در این باره نظر خواستن، اونها هم نظر موافق دادن، با این حساب که کلاً جبهه بیش از پیش علیه ایران متحد بشه، یعنی در چارچوب شگیری یک اتحاد قوی تر علیه ایران تمام این فعل انفعالات مربوط به دو جزیره هم انجام شده، البته قسمت. و در این حال اون چیزی که الان اهمیت داره اینه که در صحنه سیاسی مصر به نظر میاد که میتونه تنش آفرین باشه، غرور مصری‌ها رو بیش از پیش جریحه دار بکنه و به نظر نمیاد که پرونده به همین سادگی بسته بشه، خصوص که دادگاه قانون اساسی مصر باید حرف آخر بزنه و معلوم نیست واقعا در این باره چه سایه نظری بکنه.
تحلیل واکنش منتقدان مصری از نگاه حسین علیزاده که سالیانی مقیم قاهره بوده است.
این یک بحث حقوقی رو در اونجا دامن زده، همونطور که میدونید دادگاه های مصر هم احکام متعارضی رو در این خصوص صادر کرده، یعنی مسئله از نظر حقوقی چندان روشن نیست. اما اونچه که تلقی عمومی مردم به حساب می آید مانند این میونه که فردی از سر استیصال و ناتوانی مالی مثلا کلیه خودش رو بفروشه. این تلقی که الان روحیه مصری ها رو جریحه دار کرده در سطح بسیار بسیار زیاد، همین تلقی هستش که با فروختن زمین که در قبالش نزدیک 2 میلیارد دلار از سعودی مصر خواهد گرفت به گونه ای میخواد مثلا گذران زندگی بود. و این بسیار برای مصری ها دردناک و جراحت بار بوده.
یک دادگاه مصر با تحویل دو جزیره به عربستان مخالف است. دادگاهی دیگر موافق و هنوز دادگاه قانون اساسی کشور مصر حرف آخر را نزده است. منتقدان مصری انتقال دو جزیره به عربستان حالا میگویند که بعد از کودتای نظامی علیه محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب و اسلامگرای پیشین، ژنرال السیسی در قبال دریافت کمک‌های مالی و اقتصادی از عربستان قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. اما ژنرال السیسی در پاسخ میگوید مالک دو جزیره همیشه عربستان بوده است. مجلس مصر هم هفته گذشته بر انتقال دو جزیره تیران و سنافر به عربستان صحه گذاشت.
گزارشی بوده از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. به دنبال انتقاد شدید دو نهاد مذهبی در ترکیه و مصر از راه اندازی مسجدی برای مسلمانان در برلین که به عنوان مسجد مسلمانان لیبرال معرفی شده، دولت آلمان با تاکید بر اصل رعایت آزادی مذاهب در این کشور انتقاد این دو نهاد مذهبی را به شدت رد کرده است. این مسجد 10 روز است گشایش یافته و در آن زنان بدون حجاب در کنار مردان نماز می خوانند. درباره این مسجد بحث برانگیز بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
بنیانگذار مسجد لیبرال ها در برلین، خانم سیران آتش، وکیل، اسلامشناس، مدافع حقوق زنان و از ترک تباران آلمان است. این مسجد تاکنون 2 نماز جماعت به امامت یک زن بدون حجاب و یک مرد پشت سر گذاشته و در آن پیروان اسلام از سنی و شیعی گرفته تا علوی و درویش و غیره در کنار یکدیگر نماز گذاردند. نام اصلی مسجد مسلمانان لیبرال ابن رشد گوته است و فعالیت آن از 10 روز پیش در یکی از سالن‌های بزرگ یک کلیسای پروتستان در محله معابیت شهر برلین آغاز شد. تنها 5 روزی از راه اندازی این عبادتگاه نگذشته بود که دیانت، یک سازمان مذهبی دولتی در ترکیه، با غیر اسلامی خواندن مسجد مسلمانان لیبرال بنیانگذاری آن را به پیروان جنبش فتح الله گولن نسبت داد و از یک نهاد فراگیر مذهبی به نام جامعه مسلمانان ترک که دارای نزدیک به 900 مسجد کوچک و بزرگ در آلمان است خواست از این مسجد لیبرال که هدفش به گفته سازمان دیانت تخریب دین و دگرگونی در ساختار اصول دین است دوری کند. خانم سیران آتش که 8 سال برای راه اندازی این عبادتگاه تلاش کرده این اتهام را نادرست خوانده. همزمان یک مرکز صدور فتوا در مصر هم در بیانیه شدید اللحنی بر موجودیت این مسجد خط بطلان کشیده و نماز گذاردن زنان بدون حجاب در کنار مردان را خدشه وارد کردن به دین و نقض مبانی و اصول اسلام برشمرده. به دنبال این انتقادها، سخنگوی وزارت خارجه آلمان با تکیه بر اصل رعایت آزادی مذاهب در این کشور این انتقادها را به شدت رد کرده و یادآور شده این به میل و خواسته هر شهروندی در آلمان است که چگونه، کجا و کی فرائض دینی خود را به جا آورد. از این رو حمله به آزادی ادیان در آلمان پذیرفتنی نیست و تحمل نیز نمی شود. از طرفی خانم سیران آتش، بنیانگذار مسجد مسلمانان لیبرال، در گفتگو با روزنامه دیولت گفته ایمیل های بسیاری دریافت کرده که این خود حرکتی مثبت و بی‌نظیر است. وی در این حال از کسی نیز یاد کرده که عکسی با یک اسلحه برایش فرستاده. سوای این مسجد در برلین، سال پیش هم عبادتگاهی به نام مسجد مریم در دانمارک راه اندازی شد که زنان گرداننده اصلی آن هستند. در فروردین ماه امسال هم مسجد مشابهی در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس شد که امامت آن نیز در دست یک بانوی مسلمان است. تفاوت ساختاری میان مسجد مسلمانان لیبرال در برلین اما با این دو عبادتگاه در این است که زنان در آن بدون حجاب در کنار مردان نماز می‌گذارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رسیدیم، اما در فرصتی که هست ازش استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی از دست ندید. در تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا حضور داره. در تلگرام در آدرس telegram.me/radiofarda کانال تلگرامی ما هست، میتونید برید اونجا خبرها و گزارش‌ها رو دنبال بکنید و instagram.com/radiofarda هم در واقع حساب کاربری رادیو فرداست در شبکه اجتماعی اینستاگرام. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبرها بدرود.